بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و ما در بحث و اصول، همونطور که مستحضر هستید، صحبت سر مشکوک و رکنیه هست. یعنی در جایی که من میدونم یک چیزی جزئیت دارد یا شرطیت دارد، لکن نمیدونم رکن هست یا نیست، که عمده بحث ما در این فرض اخیر مربوط به اونجاست که میدونیم چیزی شرطیت داره، لکن این چیزی که شرط هست نمیدونم رکن هم هست یا خیر. بعد این رو میخوام در فرض عجز بررسی بکنم. اگر من یه موقعی بشه که مثلا فرضاً از این شرط عاجز بشم و نتونم این شرط رو در نماز اتیان بکنم، تکلیف باقی مونده اجزا و شرایط این نماز چیه؟ آیا به خاطر عجز از این شرط کل اجزای باقی مونده هم از من ثابت میشه و در واقع عمل دیگه تعطیل میشه؟ آیا اینه یا نه؟ بفرمایید. طبق نظر برخی ها که فرمودن همون شرطی که ازش عاجزی، به خاطر عجز فقط همون شرط از شما بخشیده شده و باقی اعضای شرط رو که میتونه بیارین، چه معنا داره که اونها رو ترک بکنه؟ پس باید الباقی اعضا رو حتما اتیان بکنه. علی حال صحبت در مشکوک و رکنیه هست، اونم در بحث عجز که بعد از عجز عمل کلن تعطیل میشه و تکلیف ثابت میشه یا نباید اتمام یا باید باقی مده اعضای شرط رو ما اتیان بکنیم، کدوم میشه؟ بین آیون اختلاف شد. مرحوم آخون اول چی فرمودن؟ فرمودن که کل عمل ساقته، خاطرتون هست؟
هنوز.
بعد یه عده اومدن گفتن نه، به حکم استصحاب باید باقی مونده اجزا رو بیاریم، چون قبل از بروز این اجز باقی مونده اجزا به شما وجوب داشت. حالا بعد از اجز شما اگه شک کنه که بکنه، میتونی همین وجوب اجزا رو از ما قبل از بروز اجز برای بعد از عجز استصحاب بکنید. پس به حکم استصحاب اینجا اتیان اجزای باقی مونده واجبه. مرحوم آخون گفت این استصحاب به درد نمیخوره، کلی قسم ثالثه و مردوده. حالا چرا کلی قسم ثالثه؟ دیگه چند بار توضیح دادم و تکرار نمیکنم، تا اینکه طبق همون قانونی که ارسلیم که حرف مرد دوتاست، مرد اون کسی اگه تو زندگی اشتباه کرد بگه اشتباه کردم، از خانمش هم عذرخواهی کنه، بگه من اشتباه کردم، من اشتباهش رو جبرانم بکنم. حتی در مقابل بچهش اگر اشتباه کرد به بچهش بگه من اشتباه کردم و برای بچهش هم اشتباه رو جبران کنم. مرد اینه واقعا. حالا اینجا هم همینطور، اینجا هم وقتی که مرحوم آخون متوجه میشه که اون اشکالی که به استصحاب کرده اشتباه هست و از نظر عرف این مرکب نه جزئی در واقع همون مرکب ده جزئی سابقه و در واقع مستصحب هنوز یه چیزه، پس استصحابش جایزه. رو حساب استصحاب میتونیم ثابت بکنیم که اتیان اجزای باقی مونده واجب. تا اینجا مرحوم آخون با پذیرفتن این استصحاب اتیان اجزای باقی مونده رو ثابت کرد. حالا در ادامه، همونطور که جلسه قبل عرض کردیم، بعضی از آقایون برای اتیان اجزاء باقی مونده رفتن سراغ روایات، از روایات کمک گرفتن که در دل اون روایات تونستن ثابت بکنن، با استناد به این روایات که سه نمونهش رو انشاءالله خدمتتون عرض میکنیم، اون اجزاء باقی مونده وجود دارن، شما باید حتما اونها رو اتیان بکنید. خب این خلاصه بحثی که انشاءالله پیش رو داریم، ولی طبق سنت همیشگی ابتدا واسه دوستان متن تقریرات رو یادداشت بکنن تا بعد سر فرصت با حوصله انشاءالله به شرح و توضیحش هم بپردازیم. همه رفقا دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. حالا یه تذکر دیگه هم قبل از نوشتن عرض کنم خدمتتون، همونطور که در استناد به استصحاب بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون اختلاف بود، در استناد به این روایت هم این اختلاف ادامه داره. شب مباحث رو میگیم، اختلافات رو توضیح میدیم و توقع این هست که دوستان دقت بکنن ببینن تو این اختلافات به نظر خودشون چی میرسه و تو این اختلافات حق کجای کاره. رفقا دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. از سر خط البته لا یخفا که مرحوم شیخ این مبانی و فرمایشات مرحوم آخوند را قبول ندارند و ایشان برای اثبات وجوب اجزاء باقی مانده راه دیگری را به غیر از استصحاب طی کرده اند که آن راه دیگر عبارت است از برخی از روایات و ادله شرعی که در اینجا به سه نمونه از آنها اشاره می شود. یه سر خط. یک، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يسرخت. البته استدلال به این روایت برای اثبات مدعا متوقف بر دو شرط است. یه سرخط. الف، من رو داخل پرانتز بذار یا زیرش رو خط بکش. من برای تبعیض باشد نه برای سایر معانی. کدوم من آیه بپور
نفعتون منخو درست بست بین
خاطرتون هست من چند تا معنا داشت تو ادبیات؟
تو نزگیر کنم هشت رو بود اگر اشتما نکنید ولی همین حولاشا زیاد معانیش
ولی سه تا فقط اضافه رفته ظاهرا پنج تا معنا داشت.
پنج تا هست برش
شاید اون سه تاشو شما البته پیدا کردید و باز ما پیدا نکردیم. یه احتمال
درسته.
خب خط دوم، یه خط بعد. به شرط دوم، به تبعیض آن برای اجزا باشد نه برای افراد. از شرط اول اینه که من تبعیض باشه نه برای سایر معانی. شرط دوم که تبعیضش هم تبعیض در اجزا باشه نه تبعیض در افراد. یه سر خط. یه سر خط. تبعیض در اجزا مثل اکلت من الخبز. تبعیض در افراد مثل اخذت من الدراهم. آیه نقی پور این دوتا رو توضیح بده چجور اولی اجزای دومی افراده؟
اکل تو من الخبز، میفهمد که خوردم بعضی از نان را. خب اصلا فرد صدق در چیز نمی کنه، است درست در خبز
بعضی از قسمت های این نون رو خوردم.
خب ممکن است نه ممکن است دو تا نون بوده باشه، مثلا حالا من الخبز. آره حالا
خبز یعنی یه نون،
یه دونه نون.
بله من بعضی از قسمتاش رو خوردم، میشه تبعیض در اجزا، یعنی بعضی از اجزا، بعضی از قسمت‌ها اینو رو خوردم. ولی اخذت من الدراهم، دراهم جمعه، یعنی چی؟ یعنی بعضی از افراد و بعضی از فردهای این درهم ها رو من برداشتم. مثلا اگه 10 تا درهم بود، من 3 تاشو برداشتم، 5 تاشو برداشتم. اینجا میشه تبعیض افرادی، اونجا میشه تبعیض اجزایی. این روایت اول. بیا سر خط. قراره که 3 تا روایت تحویل بدیم. بله
درست.
این روایت اول. دو، بیا سر خط. قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه المیسور لا یسقطو بالمعصور. یا سرخط مرحوم شیخ می فرماید بر واضح هست که این دو روایت دلالت دارند که اگر در عملی مثل نماز از یک جزء یا شرط آن متعذر شدی منافاتی ندارد که شما مکلف باشین الباقی اجزاء را اتیان کنی. بیا سرخط بزن. البته از نظر مرحوم آخوند استدلال به این روایات باطل است، چرا که ما زمانی می توانیم به این روایات استشهاد کنیم که دو شرط برای ما محرز باشد. یه سرخط الف باید احراز شود که این روایات اثبات وجوب می کنند نه غیر وجوب، مثل جواز یا رجحان. خب یه سر خط ب دیگر این که ثابت شود وجوب مربوط به اجزا است، نه در افراد. پس اگر در استدلال به این روایات یکی از این دو شرط احراز نشود، قهرن به درد بحث ما نمی خورد. یه سرخط اینک مرحوم آخون می فرماید در روایت اولی، داخل پرانتز نبوی معروف پرانتز بسته، شرط اولی موجود است ولی شرط دوم موجود نیست. لیکن در روایت دومی داخل پرانتز علوی معروف پرانتز بسته، هیچ یک از دو شرط مذکور موجود نیست. یه سرخط بیان و ذالک، اولا احتمال دارد که مراد از المیسور میسور از افراد عام باشد، پس مراد به صورت قطعی اجزا نیست. خب بیا سرخط ثانیه داخل پرانتز مقدمه، پرانتز رو ببن، تو پرانتز فقط نیست مقدمه، الف و لام در المیسور موصول است و ظهور در عموم دارد، که شامل واجبات و مستحبات می شود و لا تسقط صيغه نهی است. صيغه نهی است که این هم ظهور در عدم ترک الزامی دارد. اینک این دو جمع نیستند، چون اگر لا یسقط عدم ترک الزامی باشد فقط در واجبات صحیح است که در امور واجب آنچه که میسور است نباید ترک شود، ولی در مستحبات صحیح نیست، چون اصل آنها جواز ترک دارد تا چه رسد به میسور آنها که آنها حتما جواز ترک دارد. آخرین خط تو دیگه تموم شده شد. پس با لزوم عدم ترک لا تسقط نمی سازد، فلذا چاره ای نیست که از یکی از آنها، از یکی از ظهورها تکرار میکنم، فلذا چاره ای نیست که از یکی از ظهورها دست برداریم. خب حالا اینکه از کدومی که از این دوتا ظهور باید دست برداریم، اختلاف بین مرحوم شیخ و مرحوم آخونده که انشاءالله به فضل خدا در جلسه بعد که انشاءالله به سلامتی شنبه انشاءالله خواهی خدمتون بود عرض خواهیم کرد. انشاءالله موفق و معید باشید. به حق امام زمان سلام الله علیه، به حق مادرش من حضرت زهرا سلام الله علیها، همیشه سالم و تندرست باشید، در آرامش و آسایش زندگی بکنید با عافیت، به برکت صلواتی اهدا به حضرت زهرا سلام الله علیها. اللهم صل على محمد وعلى محمد فرجا. سلام الله علیه و آله باشید. حافظ شما، التماس دعا.